سوال کردن و پرسشگری رو وقتی که با چیزهایی که تو ذهن ما مقدس قلم داد میشن به درست یا اشتباه میگذاریم فضولی. خشونت
پنهان درون ما در دقیقا. کلام ما منعکس
تا چه اندازه شما فهم کنید رسانه باید وارد این پرسشگری بشه اصلا؟
باید بشه. عرض کردیم من با همه احترامی که بر جناب آقای پرستویی دارم، هنرمند بسیار گرامیست، اما ببینید این کار فضولی نیست، این بیان واقعیت ها برای جامعه است، برای نسل جوانه که داره مرتب از همین قهرمانان فوتبال و والیبال و غیره داره الگو برداری میکنه. آیا اون وقت سوال باید بکنه که آیا این خلافی داره؟ چون ما از این جوان داره، ما بهشون میگیم گروه مرجع میشن، اینا ریفرنس گروپ هم افراد مرجع هم. بنابراین ما وقتی این فضولی نیست و آقای مشایخی واقعیت ها رو گفته، آقای مشایخی نسبت به هنر متعهده، ما نسبت به هنر باید متعهد باشیم، باید واقعیت ها رو بگیم، ما نمیتونیم به جوان دروغ بگیم.
حداقلش اینه که این نکته رو گرفتیم و متوجه شدیم آقای دکتر قرار مقدم که اگر هم قراره که الگو برداری بکنی در رابطه با هر شخصیتی، هر اسطوره‌ای که در همه جای دنیا برای هر فرهنگ و هر ملیتی اسطوره وجود داره، دقیقا صفر و صدی نباشیم و بپردازیم ببینیم اون چیزی که میتونه ما رو بالاتر ببره، ما رو عمیق‌تر بکنه و به کمال نزدیک‌تر بکنه، اون بخش
روشن زندگیش رو،
شخصیت ایشون رو بگیریم. هر کدوم از اسطوره‌های ما کم و کاسی‌های دارم. بسیار ممنونم از شما آقای دکتر قرار مقدم برای همراهتون. انشاءالله فرصت بشه باز هم از صحبت شما استفاده بکنیم در برنامه. متشکرم، بزرگوارید، خداحافظی میکنیم با شما. ممنونم.
از خیال انگیزترین رؤیاهای آدمی، ستاره های کهکشان ها ناپیدا، تا جادوی سینما، حقیقی ترین غیر واقعی تاریخ انسان. اکنون همراه شما سینما در قاب رادیو در حوض نقره.
امیر فرمانزاد بند 3 به دفتر زندان مراجعه کنند.
رضای حق، آقا محسن دربندی از دستور پرهیز فرمودن، یه مجلس تو بند خودشون برقرار کردن، یعنی گرزون کردن، حالا یه مرد داره آزاد میشه، پس سفره کرم میگردونید. سلامتی خودتون سلامت و محمدی یاد کنید.
سلامات برای سلامتی امیرعلی. به حکم نداریم، حکم رو کاغذ مال محکمه است، اصلیت حکم مال خداست که مامنش ریخته و گردزون میکنیم واسه کسی که آزاد میشه از این چهار دیواری که همه ی دنیا چهار دیواری. حرام مرتضی علی، یه مرد که واسه شرف و ناموسش 12 سال رو کشیده، وجدانش بالاتر از این طول هاست که کاغذی. سلامتی 3 تن، ناموس و رفیق و وطن. سلامتی 3 کس، زندونی و سرباز و دیکس. سلامتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر دوسته. سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی.
بسیار ممنونم از اینکه همراه هستید همچنان با برنامه خودتون، برنامه حوض نقره رادیو ایران، مجله سینمایی این شبکه. فردا روز تولد مجید انتظامی، آهنگساز برجسته سینمای ایران هستش و به همین مناسبت تینا میرکریمی همکار گزارشگر ما یک گزارش رو، یک بسته رو برای ما و شما آماده کردن در رابطه با مجید انتظامی، با ایشون از زندگیشون، از کارنامه کاریشون برای ما یک بسته گزارش آماده کردن. این بسته در این لحظه تقدیم شما میشه.
همراهان ارجمند برنامه حوض نقره، لحظه هاتون بخیر. فردا 18 اسفند ماه مصادف است با زادروز آهنگسازی که از دهه 1350 برای بیش از 100 فیلم سینمایی آهنگسازی کرده. مجید انتظامی، خالق موسیقی متن آثاری همچون آژانس شیشه‌ای، اسکر خطاراین، بوی پیراهن یوسف، روز واقعه، مریم مقدس، من ترانه 15 سال دارم، دوئل، دیوانه از قفس پرید و فیلم‌های بسیار دیگر. اوزادی 18 اسفند ماه سال 1326 در تهرانه. موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده و مدرس موسیقی که با دریافت 4 سیمرغ بلورین برنده بیشترین تعداد سیمرغ‌های بلورین در بخش موسیقی متن جشنواره فیلم فجره. او در سال 1389 هم به عنوان چهره ماندگار حوزه موسیقی معرفی شد. به بهانه زادروز این هنرمند با خود او و دوستان و همکاران سینماییش صحبت کردم. آقای مجید انتظامی برای فیلم‌های بسیاری در حوزه دفاع مقدس آهنگسازی کردن. در مورد چرایی این موضوع و البته دلیل شنیده شدن آهنگاشون توسط مردم از خودشون سوال کردم.
من اعتقاد دارم که جوانای ما جونشون رو برای این مملکت خودشون از دست دادن. دین منه، یعنی من نمیتونم چشمو ببندم نبینم. از روزی که من مداد دستم گرفتم پاک کن، فقط تو این مسیر کار کردم، هیچ چیز دیگه ننشت. خیلی خواننده ها اومدن به من گفتن برای ما کار کنین، من دوست نداشتم، نکردم. ولی بعد تو این مسیر هر کی اومد به من گفت بدون فکر قبول کردم. موسیقیام درد دل خودمه و برای خودم درد دلامو به صورت نوت مینویسم و این درد دل با درد دل مردم چون مشترکه، شاید اونو برای همین این موسیقی ها روشون اثر میذاره. من 50 ساعت موسیقی ضبط شده دارم و بعضی هاش اینا سی دی هاش خراب شده، یعنی ریلاش، ریلا رو با الکل شستم، حالا از بعضی هاش صدا تونستم در بیارم. دارم همه رو به مرور گوش میکنم، ببینم مثلا 40 سال پیش چی نوشتم، چی کار کردم.
و خودتون از بین مجموعه آثارتون کدوم بیشتر براتون محبوبیت داره؟
من دیوان قفس پرید و عمیق‌تر دوست دارم، یه خورده موسیقیش جدی‌تره، رو حساب کتاب بهتری کار شده.
محمد علی باشاهنگر، کارگردان سینما، در خصوص فعالیت‌های مجید انتظامی آهنگساز اینطور میگن.
آقای انتظامی از نوادرین آهنگسازای ایرانی هستند که موسیقی‌هاشون در یک دوره‌ای جریان ساز شد و این کمتر در موسیقی‌های یک آهنگساز تو ایران اتفاق افتاده. به دلیل تداوم در موفقیت و تداوم در هنر موسیقی، ایشون در یک دوره بسیار، تقریبا میتونم بگم دو دهه، شخصیت بلا منازع موسیقی سینمای ایران بودن در حوزه فیلم های ملودرام و حتی تاریخی. بسیاری از مردم ممکنه اسم کارگردان رو به خاطر نیارن یا اسم بعضی از نویسندگان فیلم نامه رو به خاطر نیارن، اما ملودی آهنگ هایی رو که ایشون برای اون فیلم های خاص ساخته بود کاملا در ذهنشون هست. البته باید این رو تشکر کرد از تلویزیون و رادیو که خیلی خیلی بیش از حد اینا رو پخش کرد. و باور بفرمایید موسیقی فیلم های آقای انتظامی روی فیلم های مستند مردم نگارانه، روی مستند شاعرانه، روی مستند آموزشی، روی فیلم های کوتاه و بلند، نیمه بلند، جنگی و عرض کنم بخیر، حتی روی فیلم های خانوادگی استفاده شده. و این حیرت انگیزه که یک موسیقی چقدر قابلیت داره که بسیاری که نمیتونن از آهنگ های و آهنگسازهای معروف استفاده کنن و هزینه پرداخت دستمزدشون ندارن، این موسیقی میتونه به اون هم جون بده. این یکی از نوادر آهنگسازهایی است که در ایران موسیقیاش روی بسیاری از فیلم های دیگه تاثیر خودشو گذاشته.
استاد لوریس چکنواریان آهنگساز.
خب یه چیزی که از دل میاد، ایشان استاد خوبی هستن، استاد موسیقی هستن، آهنگساز خیلی خوبی هستن، حس خوبی به رو فیلم دارن، رو بازی دارن، رو صحنه دارن. هر کس نمیتونه فیلم موزیک بنویسه، باید یه حس خوبی داشته باشه، با ارتباط پیدا کنه با اون صحنه.
استاد چکنواریان سپاسگزارم. در مورد جناب مجید انتظامی آهنگساز صحبت کردیم به بهانه زاد روزش.
بله، گزارش همکارم تینا میرکریمی تقدیم حضور شما شد به مناسبت فردا زادروز تولد مجید انتظامی آهنگساز سینمای کشورمون. دوستان فراموش نکنید 3900 شماره پیامک برنامه حوض نقره در اختیار شماست همچنان، برای اینکه نظرات خودتون، سوالهایی رو اگر در حوزه سینمای کشورمون دارید و موضوعاتی که فکر میکنید خوبه که در این برنامه بیشتر راجع به صحبت بشه، حتما اونها رو با ما در میون بگذارید و مطمئن باشید که ما ممکنه که در خلال برنامه به پیام‌های شما خیلی رجوع نکنیم، اونها رو با شما بلند بلند نخونیمشون، اما بدونید که ما تک به تک پیام‌های شما رو مرور می‌کنیم، موضوعاتی که شما نوشتید رو حتما لحاظ می‌کنیم که در برنامه‌های آینده‌مون بیشتر راجع به اونها صحبت بکنیم. باز هم از همراهیتون سپاسگزارم و بریم به سراغ موضوع دیگر برنامه امروزمون و اون هم وضعیت اکران فیلم‌های کوتاه هستش. آقای شهاب شهرزاد، وضعیتش رو شما چطور در یک
اکران فیلم کوتاه؟ خب پیش از این، قبل از این که ما گروه هنر تجربه داشته باشیم، واقعا وضعیت اسفناک و بدی بود، یعنی بلا تکلیف بود. میدونید که در تمام دنیا تلویزیون حامی اصلی سینمای تجربی فیلم کوتاه و همینطور فیلم مستنده و اصلا شبکه‌های ویژه‌ای هم ساخته شدن، راه اندازی شدن. به همین منظور در کشور ما این اتفاق تا اندازه‌ای افتاده، ولی همچنان سازندگان فیلم کوتاه این گلایه رو دارن که ما ویترینی برای ارائه آثارمون نداریم. از زمانی که گروه هنر تجربه راه اندازی شد، به هر شکل فیلم‌های مستند، فیلم‌های تجربی، فیلم‌های داستانی که نمیتونستن در سینمای حرفه‌ای به در حقیقت موفقیت قابل توجهی دست پیدا بکنن، اینا تبعید شدن به قسمت هنر و تجربه و یک اکران محدود و معدودی گرفتن. از جمله اکرانی بود که برای فیلم‌های کوتاه در نظر گرفته شد به شکل‌های مختلف. مثلا الان از دو سال پیش تحول تازه‌ای سعی شد رخ بده با مروری بر آثار در حقیقت فیلمسازی کارگردان‌های فیلم کوتاه. مثلا آثار سعید روستایی بررسی شد، فیلم‌های کوتاه آقای نیما عباس‌پور بررسی شد.
بله.
و فیلم‌های دیگران و دیگران که حالا این طرح هم خیلی موفقیت‌آمیز نبود، یعنی تأکید بر روی آثار فقط یک کارگردان. اتفاق تازه افتاده مدتی است که برخی از فیلمسازان کوتاه، فیلم کوتاه در واقع، اینا در کنار هم آمدن یک همافزایی رو شکل دادن. یعنی فرض بفرمایید 5 تا کارگردان فیلم کوتاه که فیلم‌هاشون توی جشنواره‌های مختلف هم به نوعی مطرح شده، در کنار هم تصمیم گرفتن یه سانس از گروه هنر تجربه بگیرن. این اتفاق به دلیل اینکه همه این 5 نفر، همه این انرژی‌ها سعی می‌کنن برای اکران فیلم‌ها تبلیغات بکنن، تونسته تا اندازه قابل توجهی استقبال مخاطبان رو برانگیزه.
خب شما اشاره کردین به آقای نیما عباس‌پور که کارگردان فیلم کوتاه هم هستن، ایشون الان روی خط ارتباطی ما هستن. بله. آقای عباس‌پور سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم آقای عباس‌پور. آقای شهرزاد میخواید بپرسید؟
بله آقای عباس‌پور عزیز، به شما سلام میکنم. من یک مختصری عرض کردم درباره تاریخچه اکران فیلم کوتاه تو این سالهای اخیر دیگه. خلأی که وجود داره در نمایش فیلم در تلویزیون، ممکنه که این نقدهایی برش وارد باشه، قابل بحثه، اما اینکه وقتی فیلم کوتاه اکران میکنیم، یعنی وقتی این فیلم میرسه به مرحله اکران عمومی، آیا مخاطبان از این فیلم، از اکرانش استقبال میکنن یا نه، این تجربه است که شما برات شرح بدین. یکی در گروه هنر تجربه، یکی از تجربه‌های دیگر اکران فیلم‌های کوتاه در خانه سینما بود. جالبه که در خانه سینما انجمنی اصلا وجود داره به اسم انجمن کارگردانان فیلم کوتاه، یعنی سازندگان فیلم کوتاه، و 300-400 نفر هم عضو داره بودن. حالا آقای عباس‌پور توضیح میدن. اما وقتی فیلم در خانه سینما اکران میشه، یه فیلم کوتاه، حتی فیلم هایی که از تولیدات خود اعضا هستن با استقبال همین طیف، یعنی همین اعضای صنف هم روبرو نمیشه و این یک موزل جدی و بزرگی.
خودمون از خودمون حمایت
میکنیم. یه علم از سوال این وسط هست که حالا میخواییم از آقای عباس‌پور بپرسیم به نظرشون دلیلش چیه؟
من خواهش میکنم. ببینید، من ولی توضیح در مورد انجمن فیلم کوتاه بدم. فقط کارگردانان فیلم کوتاه عضوش نیستن، فیلم بردارا هستن،
عوامل سازنده.
بله، عوامل کلا تمام عواملی که درگیر ساخت فیلم کوتاه هستن اونجا عضو هستن، به اینهای البته بازیگران و دیگه شاخهای خیلی فرعی. خب از حدودا 4-5 ساله که فیلم های کوتاه در هنر تجربه داره اکرام میشه. اوایل حداقل میشه بگیم تا عید سال پیش هیچ استقبال چشمگیری در واقع اتفاق نمی افتادش. از سال پیش بود همچون شما توضیح دادین فیلمسازای فیلم کوتاه خودشون اومدن یه مجموعه‌ای شدن، مجموعه 5 فیلم یا 6 فیلم که همون اکران‌های 3 ماهه فیلم کوتاه رو گرفتن. چون یک همدلی بینشون بود، تبلیغ میکردن و واقعا پشتکار خیلی خوبی داشتن، تونستن که برای فیلم‌های خودشون مخاطب جمع کنن.
بله.
خب این اتفاق ادامه پیدا کرد، فیلمسازای دیگه هم سعی کردن این الگو قرار بدن، تا الان ادامه پیدا کرده به جوری که به شکلی که در واقع تا میتونیم بگیم زمستون آینده این فیلم‌ها اصلا مشخصه، یعنی این مجموعه ها بسته شده.
چقدر باید صبر بکنن، چقدر منتظر بمونن کسانی که فیلم کوتاهشون رو میخوان در گروه هنر تجربه اکران بکنن؟ معمولا
در شکل قدیمش که درخواست در واقع میدادن که شورا بررسی کنه، شورای هنر تجربه بررسی میکرد، شاید بعضی ها بیش از 2 سال در انتظار بودن که یعنی فیلم ها خب بالاخره اونجا پذیرفته میشد، ولی در نهایت مثلا 5 الی 6 فیلم هر فصل میتونست که اکران بشه و چون تعدادی که پذیرفته میشد زیاد بود خب خیلی پشت خط میموندن. الان باز به همون شکل، فقط با این تفاوت که دیگه خیلی سلیقه شورا دخیل نیست، بیشتر خود فیلمسازا کسانی رو که میتونن باهاشون در واقع فعالیت کنن، میتونن با هم بینشون در واقع یه همکاری به وجود بیاد انتخاب میکنن، خودشون شکل میگیره این گروهشون. و خب الان ثابت کرده تو این 1 سال که اینها خیلی موفق بودن، اکرانشون گاهن حتی از فیلم‌های سینمایی که در هنر تجربه اکران شده موفق‌تر بوده.
آماری دارین از میزان فروش فیلم‌های کوتاه تو این سال‌ها؟
بله، تو 1 سال اخیر ما مثلا 3 ماه اول فیلم‌هایی بودن که حدوداً 60-70 میلیون فروش کردن، فیلم‌هایی بوده که مثلا 40-50 میلیون،
یعنی یه بسته اکران چند تا فیلم کوتاه در کنار هم.
بله، مثلا 5 الی 6 فیلم معمولا، یعنی زمان اینها یه چیزی بوده بین 90 تا 100 دقیقه بشه، 105 دقیقه.
آقای عباسپور، الان متولی اصلی فیلم کوتاه در کشور انجمن سینمای جوانان ایرانه دیگه، درسته؟
بله، انجمن سینمای جوانان ایرانه، ولی خب نقشه های شومی براش کشیده شده دیگه.
چه نقشه ای؟
نقشه اینه که در واقع دفاتر سینمای جوانو میخوان به اسم این که هیئت امنایی مدیریت بشه، دارن سعی میکنن که در واقع مستقل کنن از دفتر اصلی که در تهران وجود داره و این باعث میشه که اون شکل سینما جوان اصلا تغییر کنه، از اون شکل پاتوق امنی که برای جوان ها
چه آسیبی میرسونه فکر میکنید؟
میگم این پاتوق امنی که وجود داشت یواش یواش از بین میره، چون که طبیعتا
ببینید این نقدایی الان به عمل کرده انجمن سینمای جوانان ایران گویا وارده، مسئله شفاف سازی و اینکه یه بودجه 17 میلیارد خورده ای داشته تو این سال گذشته. شما میدونید از این بودجه بیش از 17 میلیارد چقدر صرف حمایت از تولید فیلم های کوتاه شده از طرف انجمن سینمای جوانان ایران؟
ببینید هیچ وقت دقیق نمیدونیم، چون اولا که اون 17 میلیارد که به شکل در واقع به شکل تفکیک شده بهشون میدن، یعنی قسط
دقیق اعلام شده، البته حدود نزدیک به 2 میلیارد فقط از این 17 میلیارد صرف تولید و حمایت از تولید فیلم‌های کوتاه شده. فکر میکنید که این تناسبش منطقیه؟ 17 میلیارد و فقط 2 میلیارد برای تولید.
برای اینکه وقتی که قرار حقوق کارمندو پرداخت بشه و از همون بودجه قرار پرداخت بشه منطقی نیست، ولی با مستقل شدن دفاتر هم این اتفاق نمیفته، چون وقتی که واقعیتش افراد سیاسی قراره بیان توی هیئت مدیره یه جا، قطعا دغدغه‌شون فیلم کوتاه نیستش که بخوان حمایت کنن. الان میبینیم که کار به مجلس و نمایندگان مجلس اعتراض اونها هم کشیده شده. حالا این اصلا بحث ما امروز ما نیست، واسه 17 میلیارد یک چه متاسفانه داده نمیشه که بتونن برنامه‌ریزی دقیق برای تولید بکنن، یعنی این که این 2 میلیارد هم در طول سال داده میشه، در طول 12 ماه به شکل
بله در مجموع. حالا این آماری که خود دوستان اعلام کردن، از این 17 میلیارد فقط 3 میلیارد و 750 میلیون هزینه شده برای برگزاری جشنواره به مدت 4 روز در آبان، ولی تقریبا حدود 2 میلیارد فقط صرف حمایت از تولید شده. منظور این تناسب است که حالا با سوال مواجه شده بود، گفتم شاید دیدگاهی داشته باشید.
نه، تناسبی که میگم وجود نداره، ولی خب این تناسبی که وجود نداره دلایل مختلف رو کنم واقعا وقتی ما
میتونیم بعدن باز بشه انشالله
برنامه آینده راجع به همه موارد بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنونم از شما آقای عباس‌پور برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم. با آقای نیما عباس‌پور کارگردان فیلم کوتاه صحبت کردیم. ممنون که همچنان همراه هستید با حوض نقره رادیو ایران.
یه لطفی بزن. به درده میخورم اصلا کار نکردی این دفعه پیش میزنی باید خیلی کار کنی سخت این کارا خواهم شما بزنی این سوانو خوب بزن من خواهم باید بخونم گوش کن اصفهان رو کتاب گری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم آرسانی ببرد وفا کنار جلفا به گل چهرگان سلام آمان شهر باشک و قصر چل ستون کن گذر بچا بادش گر شد از کفت یار بی وفا خون کنار رپر سرادش آفره ماشالله چهار مزرابتو بزن یه جوری بزن که زاهد عابد به رقص بیاد
بله بخشایی از فیلم مینای شهر خاموش رو با هم شنیدیم و صدای استاد عزت الله انتظامی هر وقت صداش رو در هر سکانسی که میشنویم ما رو میبره به دنیایی از خاطرهایی که از او در ذهن داریم با فیلمهایی که از او دیدیم. یادش و نامش گرامی و ماندگار همیشه برای مخاطبان سینما ایران و برای همه هنردوستان. بسیار ممنونم که همراه هستید با مجله سینمایی رادیو ایران حوض نقره 3900 شماره پیامک مرو فراموش نکنید. از شما ممنونم که نظرات تون رو با ما در میون میگذارید، به ما کمک میکنید موضوعاتی رو مطرح بکنیم که مد نظر شما دوستانه و دوست دارید که در این برنامه راجع به اون موضوعات بیشتر صحبت بشه. میخوایم در بخش پایانی برنامه امروزمون نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت اکران فیلم‌های نوروزی و همراه بشیم با آقای مصطفی محمودی، کارشناس و منتقد سینما. آقای محمودی سلام بر شما.
به نام خدا. خانم مهناز فقی، من هم به شما سلام میگم، همچنین شهاب شهرزاد عزیز درود میگم به ایشون و سلام خدمت یکایی که مخاطبان و شنوندگان حوض نقره هستتون بخیر.
سپاسگزارم از شما آقای شهرزاد.
مصطفی عزیز گفتگو بشیم. یه فرصت کوتاهی داریم درباره اکران فیلم ها در نوروز صحبت بکنیم. یک مقدمه خیلی کوتاه من فقط بگم که اهمیت اکران بهار و نوروز رو در اقتصاد سینما ایران متوجه باشیم. از فروش حدود 240 میلیارد تومانی بازار سینما ایران در سال 97 ما در بهار بیش از 85 میلیارد تومان فروش داشتیم، تابستون بیش از 63 میلیارد و پاییز بیش از 54 میلیارد و زمستون حدود 37 میلیارد تومان.
دقیقاً یه سیر نزولی داشتیم.
دقیقاً. بنابراین دعواس بر سر اکران نوروزی فیلم‌ها و استفاده از این موقعیت طلایی اکران. اما اینکه چرا در سینمای ما هم در تولید هم در اکران و نوع حمایت‌ها از یک طیف خاصی از افراد، تهیه کننده‌ها، پخش کننده‌ها و فعالان حوزه سینما حمایت صورت میگیره به ترتیبی که وقتی صحبت از اکران فیلم های نوروزی میشه واقعا ماها قبل، یعنی حتی از زمان تولید یک فیلمی با یه تهیه کننده صحبت میکنه میگه اینو میخوام عید اکران بکنم، نوروز اکران بکنم، در حالی که واقعا قوانین و ضوابط یه چیز دیگر رو پیش بینی کرده. چه اتفاقی افتاده که برخی از تهیه کننده ها و پخش کننده ها اینقدر با اطمینان در مورد زمان اکران فیلمشون نظر میدن و همین اتفاق هم میفته، اما بسیاری از فیلم های دیگه دیگه این توانایی رو پیدا نمی‌کنه.
آقای محمودی نظر شما رو بشنویم.
بله خواهش میکنم. خب بحث اکران نوروز هم یکی از اون بحث‌هاییه که به نظر من داره کدهای غلطی رو به سینمای ایران و به مخاطب میده. ما تجربه و سابقه نشون داده بسیاری فیلم‌ها بودن که در همین اکران نوروز شکست تجاری خیلی سنگین
بله خوردن. فیلم آقای داوود نژاد همین
بسیاری
خیلی
فیلم‌ها اصلا توی سال‌های گذشته مرور بکنی شهاب خیلی فیلم‌ها و بسیاری از فیلم‌ها هم بودن که در مرده‌ترین فصل‌ها به نمایش در اومدن و فروش خوبی داشتن. پس نکته اول فیلم اگر خوب باشه اصلا به فصل ربطی نداره و تماشاچی خودش رو جذب کنه. منکر این که به هر حال ایام نوروز ایامیه که میشه تماشاگر بیشتری رو جلب کرد نیستم، اما میخوام عرض بکنم این مسئله در ادامه همان مسائل متاسفانه بی‌برنامگی و آشفتگی در سینما ایران هست. ما در همین برنامه که خدمت شما بودیم در جشنواره فجر با شنوندگان عزیز صحبت کردیم، آقای دبیر جشنواره به صراحتا مگر اعلام نکردند که فیلم هایی که در جشنواره نیستند یا فرم درخواست رو پر نکردن حق اکران نوروزی ندارن؟
بله اشاره شده بود در همه خبر.
فیلم نه فیلم باقی مانده ای که حالا اینا که هنوز به طور
پس گرفتن اون حرف دیگه نکردن. چون بله. ارجاع پیدا میکرد به دهه 60 و قوانین قدیمی نکردن. قبول نکردن.
بعدن شهاب جان به حال یک توجیهاتی رو آوردن که هم شما میدونی هم من میدونم این توجیهات واقعا برای این بود که یک سری فیلم هایی که حالا با رابطه و با فشار قرار هست در عید اکرام بشن و تهیه کنندش گفته که من عید اکرام میکنم این اتفاق بیفته براش.
به آقای داروغ‌زاده اشاره کردین مثل اینکه گفتگو اخیراً به تازگی کردن گفتن منو ممکنه برکنار بکنن اصلا.
یعنی ایشون به نظر من زیاد موندن در این پست و حالا لازمه که بعد از برکناری هم بله بیان جواب بدن در خصوص اتفاقاتی که تو جشنواره افتاد، در خصوص بحث فیلم هایی که به هر حال ایشون نتونستن به عنوان مدیر نظارت ارزشیابی ازشون سیانت میکنن و خیلی مسائل دیگه. کاری به اینها نداریم. بحث اکران نوروز میخوام عرض بکنم که بحث مهمیست، اما وقتی که سینمای ما از یک چهارچوب زمانبندی شده ای نمیتونه پیروی بکنه، طبیعیه که ما میرسیم به یک لیست 21 فیلمه که همه میخوان تو صف اکران نوروز بیستن و تو هیچ جای دنیا اینجوری نیست. شما تو کشورهای صاحب صنعت سینما هم نگاه بکنید، طرف اگر میخواد اکران کریسمس رو داشته باشه از یک سال قبل یک سال و نیم قبلش میاد برنامه ریزی میکنه، تولید بر مبنای اون مسئله قرار میگیره. اما ما متاسفانه در سینما اون فضا به این شکله که هم میخوان تو جشنواره باشن، هم میخوان توی نمیدونم اکران نوروز باشن، هم میخوان بهترین گروه‌های سینمایی رو داشته باشن. ما هنوز نتونستیم گروه‌های سینمایی یکسان داشته باشیم. باز امسال تو خبرها دو تا گروه سینمایی حذف شدن، دو تا گروه سینمایی دیگه اضافه شده. یعنی ما هنوز بعد سالها داریم توی گروه های سینماییمون هم آزمون رو خطا میکنیم دوستان.
همه این سرگروه ها مصطفی جان الان در اختیار این دفاتر پخش و تهیه فیلم هستن. یعنی الان یه اتفاقی افتاده، سرگروه ها در همه این هفت گروه در اختیار یه پخش کننده مشخصی هستن و حالا دو سه نفری که با هم دیگه دارن کار میکنن. یعنی انتفاعی که اکران نوروز ایجاد میکنه تو جیب یکی دو نفر خاص داره میره. این هم یک سوال بزرگی.
اصلا همینه شهاب جان. ببین الان به ظاهر یک سری از دفاتر چیز نیستن، دفاتری هن که ظاهرا مستقلن، اما بررسی ها و پیگیری های ما نشون میده که فلان پخش کننده فلان تهیه کننده معروف اومده دفتر سوری ایجاد کرده. یعنی مثلا بنده رو اومدن کنار خیابون پیدا کردن، گفتن آقا شما به عنوان مسئول اینجا بشین، آقا همچین دفتری داریم، اکران مثلا یکی از اکران نوروز مال آقای فلانی. اون آقای فلانی نه شناخته شده است در سینما، نه معلومی نیست از کجا اومده. به نظر من فکر میکنم که این مسئله اکران نوروز یکی از مسائل بسیار بسیار مهمیه که تو این مجال کم واقعا فرصتی نیست که بخوایم بهش بپردازیم. باید خیلی یکی دو تا برنامه بشه مثل ماجرای سینمای جوان که من حالا گوش میکردم توی اتومبیلم که حالا رها شد شاب. واقعا من موافق این جداسازی هستم، موافق هستم، چون واقعا نکته‌ای که اشاره کردی تو اون مسئله بودجه چجوری میشه که از 17 میلیارد تومان فقط 2 میلیارد تومان بره برای تولید، 15 میلیارد تومان دیگه چی میشه؟
دربارش صحبت میکنیم.
آماری که ارائه دادن 800 میلیون تومان پذیرایی و تشریفات و کاتالوگ توی یک جشنواره که توی یک سینما فقط برگزار شده، اون جشنواره فیلم کوتاه.
بله، آقا محمودی
بحثای همیشگی ما به قول امروز با آقای علایی گفتم تا میخوایم ما اوج بگیریم شما اشاره میکنید به خانم
وقت ما تموم میشه، عذرخواهی میکنیم از شما، ان شاء الله هفته بعد جبران میکنیم آقای محمودی.
سپاسگزارم از شما، عصر خوبی رو برای شما و همه شنونده ها آرزو میکنم. موفق باشید.
اوقاتتون بخیر باشه. خداحافظی میکنیم با شما آقای محمودی. آقای شهرزاد با شما هم همچنین ممنونم از همه شما دوستان. اوقات